تیم اگر عقلی واقع شد با دختر خواهر یا برادر زن بدون اطلاع زن بعد کفن زن این عقد باطل است، یا اگر اجازه داد درست. مطالعه بیان شد امروز، اما امروز جامع المقاصد جلد 12 صفحه 361 عبارت اینه که ولا یخفا ان القول به بطلان العقد التاری. مطلب عرض میکنم ان القول به بطلان العقد التاری یعنی عقد دوم لا یخلو عن قوتین فان النصوص دالتون علیه الا ان المشهور خلافه. خلاصه این بیان اینه که قول به بطلان قول قویی هست، اما مشکلش اینه که مشهور به خلاف عمل کرده. مشهور میگن نه عقل باطل نیست، منوط است به اجازه این اما یا خاله، اگر اجازه دادن درست بده درست نیست. پس از این بیان معلوم میشه که قول به صحت مختار مشهور هم هست. خب این که اقوال آقایون بیان شد، ادهی گفتن عقل باطله، ادهی هم گفتن عقل درسته. حالا اقول الاقوى هو القول بالصحت، به نظر می رسد که قول بالصحت اقرب و اقواست از قول ببطلان. الاقوى هو القول بالصحه اذا لحقه الاجازه، اگر این عمه و خاله وقت فهمیدن اجازه دادن این عقل درسته. طبعا للجواهر و القروه و المستمسک و الموسوعه و المشهور، همه آقایون قائل شدن این که عقل درسته با اجازه. خب چرا ما میگیم که این قول اقواست؟ لما ذکر من ضعف روایتی علی بن جعفر و سکونی سندن کما فی المستند. مدرک قول به بطلان، مدرک عمده شون همین دو روایت بود. مستند جلد 16 صفحه 321 می فرمایند که این دو روایت از حیث سند ضعیفند و تردید که ظهور ها کما فی الجواهر دلالتند. از نظر دلالت هم جواهر دیروز گفتیم جلد 29 صفحه 362 در ظهور روایات خدشه کردن و حمل کردن این روایات را بر جایی که اصلا اجازه نباشد، نه مقرون با عقل و نه بعدها اصلا اما خود راضی نباشه. این دروایت کن عقل باطله حمله بر اونجا کرده. پس بنابراین مدرک قول بطلان که این دروایت بود هم از حیث سند مسلم نیست و هم از حیث دلالت مخدوشه، و از طرفی و تعلیل الوارد فی صحیحت زراره انما عصا سیده. اون تعلیلی هم که دیروز تلاوت زراره بود که این شخص خدا را که معصیت نکرده، فقط مخالفت اون مملق الاجازه را تبت مولاش هست. خب از این معلوم میشه که اگر عمل معصیت خدا نباشد، عمل در غیاب کسی باشه که حق اجازه دارد، این عمل باطل نیست. خب در اینجا این عقد فعل حرامی که نیست، اینا با اجازه نبودن. از این پس نتیجه این شد که به خاطر اینکه روایاتی که مدرک قول بطلان بود هم از حیث سند و هم از حیث دلالت خدشه شدن، و از اون طرف علتی هم که در وقت ضراره بود که انما اساس سیده، اون وقت اون علت هم که عام شامل مانعنفی هست، پس نتیجه همون قول جوائر بقیه آقون که میگیم این عقد درسته اگر این اما بخار اجازه دار. حالا بفرمه. بله اون دیگه از محل اون که بلواسطه اون نیست الان منظور از اصلا، یعنی اصلی این عمل معصیت نیست. یک مرتبه از انسان با یک زن شوهردار ازدواج میکنه، اصل این عمل معصیت اصلا. یک مرتبه بخواد زنا میکنه با یک زن، اصل این عمل معصیت اصلا. اما یک مرتبه یک عقدی واقع شده که از طرف اجازه نگرفته، این اصلا نیست، اصلا سیده خواهد بود. درسته، ولی من میبینه نه زبدین، نه منظور از این معصیت اینه که عمل معصیت خدا نیست. حالا به قول شما به یک واسطه اونم معصیت معلومه باز معصیت باشه، بالاخره این شرطش اینه که اجازه نگرفته، اما معصیت خدا نکرده. چون معصیت خدا نکرده از اینجا بگیم عمل درسته با اون شرط شما، با اون دور بزنیم که دیگه تقریبا چیز نمیمونه. پس نتیجه این شد که به نظر من خب همون نبیدین اون حکم به قول شما وضعی حکم تکلیفی نیست اجازه سید، لذا اینجا هست که این اجازه باید همراه با عقد باشه یا اگر مؤخرم بود درسته. پس بنابراین این حکم وضعیست نه حکم تکلیفی، یعنی خلاف شر نیست. کمون که آی فقانی مخوام نگم خلاف شر، نه خلاف شر نیست، این اجازه حکم وضعیست در واقع به قول شما. این شرطی هستی میفرسانه، حالا که شرطی هست اگر شرط نبود، خب مگن اگر گفتیم این شرط باید مقارن با عقد باشه، میگیم عقد باطله. اما اگر گفتیم نه دلیل برای این نیست که حتما شرط مقارن باشه، اگر مؤخرا بود درسته. پس بنابراین چون ما دلیل درستی نداریم که حتما باید شرط مقارن باشه، چون دلیل درستی نیست، از این جهت میگیم که اون اساسی دم هست اجازه میدم عقد درسته. بله بله. خب کلام همینه که اون آقونی که میگن با برای الساقه میگن رضایت باید مقرون با عقد باشه، این آقونی که میگن نه این با برای الساقه این آیه قرآنی که نیست، بالاخره این مادر امرأویس گفته مثلا با برای الساقه، اون عرب گفته برای الساقه، دلیلی که نیست. پس بنابراین این ظاهرش اینه که با برای الساق باشه، اما دلیل برش نداریم ما. چون دلیل برش نیست میگیم اون چه لازمه رضایت لازمه، حالا چه همراه با عقد باشه و چه ما. لذا جوار اشکال کرد، اشکال جوار همین بود که بالاخره ظاهر ما دلیل نیست که حتما رضایت باید همراه با عقد باشه، رضایت لازم اطلاق داره، ممکنه از وقت قبل بعدی بشه، چون اطلاق داره از این جهت دلیل نمیشه که عقد باطل. البته اگر بتونیم اطلاقش ثابت کنیم خوبه. اگر بتونیم به قول شما بگیم باباره الساق نیست و اطلاق ثابت کنیم درسته، ولی اثبات اطلاقش هم کار مشکلیه، چون بالاخره ظاهرش اینه که باید هم باباره الساق باشه، این یعنی احتمال قویش همینه، اما با توجه به اون مطالب آخری که آقایون دارن لذا حمل میکنن. اونجا که گفتن در عقل اینجا جاری نیست، چون عقل فید اصلا عقلیست متزلزل، ولی این اگر یعنی عقد صحیح اما متزلزل، ولی اینجا اصلا عقد باطل اگر شرط نباشه، فرقش نمینه. نه ببینید این مخصوص اینجا نیست، قبلا هم بحث شد که به طور کلی در ازدواج با دختر خواهر زن و برادر زن اذن عمه و خاله شرطه، این شرطیت داره، این به طور مسلم ثابت شد. اگر گفتم شرط صحت هم هست، اگر اذن نباشه عقد صحیح نیست، دقیق فرمودیم، اما در فضولی عقد صحیح نهاد، عقد صحیح متزلزل، پس اونجا عقد صحیح است و متزلزل، اینجا اگر اذن شد اصلا عقد صحیح نیست، نهادیم سر همین اذن، که این اذن اگر نباشه، اگر همراه نباشه، اگر بعدم نباشه نباشه، اگر گفتیم اذن اگر نباشه اطلاق دارد، چه همراه با عقد و چه بعد، این عقد باطل. اما اگر گفتیم نه، اگر اذن حتما باید همراه باشه، اگر همراه نبود عقد باطل، دیگه حرف آخرش میشه. ببینید در فی فضولی عقد یقینا درسته، نهاد متزلزله، استقرارش به اجازه بعدی، ولی عقد قطعا صحیحه، اما در ما نحن فی این اذن شرط صحت عقده، اگر اذن نبود عقد صحیح نیست، چون صحیح نیست پس اذن بعدی در واقع اذن عقد باطله، کسانی که من عقد باطله میگن این اذن بعدی اذن در عقد باطله، لذا قیاس با مسئله فضولی قیاس محل فارغه که دوزم نقل کرده. در هر صورت بده این دو قول همین بود و عدلن بیشتر از این نیست. عرض کنم که خیلی حالا حاصل اون چه در این دو فرع از توابع گذشت، بحث ما در اصل مصاهره بود که یکی از اسباب تحریم مصاهره است. بعد فرمودن که به دنبال مصاهره به عنوان بحث توابع عنوان شد، بعضی مصاهره جوری معنا کردن که این توابع رو هم شامل بود، بعضی مصاهره جوری معنا کردن که دو بحث شد، یکی خود مصاهره یکی توابع مصاهره، و شرایط دو بحثه، خود مصاهره اون علقه خاصی بود که بین زن و مرد پیدا می شد و توابع مصاهره. در توابع چند تا بحث عنوان شد، یک بحث جمع بین اختین بود، یک بحث هم جمع بین عمه و خاله و دختر برادر و خواهر این دو زن بود، این دو تا از بحث‌های توابع مصاهره بود، هر دو هم تمام شد. حالا خلاصه این دو بحث، جمع بین اختین و جمع بین عمه و خاله و دختر برادر و خواهرش، یک، شرایع فرمود که تحریم اخت زوجه جمعاً لا عینان، ایشون فرمودن یک از توابع مصاهره اینه که جمع بین دو خواهر جایز نیست، کان العقد دائما او منقطعا دخل به زوجه ام لا. در همه صور جمع بین دو خواهر جایز نیست، پس این حرمت میشه از توابع مصاهره که به خاطر همین ازدواج با این زن دیگه با خواهرش نمیتونه ازدواج کنه. در جلسه ده دو بیان شد، دو و دلیل علی تحریم الجمع بین الاختین، دلیلی که آقایون بیان کردن در حرمت جمع مضافاً الی اجماع المسلمین که همه فرق اسلامی فرمودن جمع حرامه، مضافاً بر این آیه شریفه و ان لا تجمعوا بین الاختین حرمت علیکم امهاتکم، تبعت اینجا برسه و ان لا تجمعوا و ان تجمعوا بین الاختین، و همچنین روایات متعدد از تحریم جمع بین اختین، هم اجماع همه مسلمان ها بود، هم آیه قرآن، هم روایات، در همون ده دو بیان شد. سه المعتدت بالعدت رجعیه زوجتان، بعد المعتده بالعدت رجعیه زوجتان فلا یجوز نکاح اخت هذه المعتده، اگه زنش طلاق ده به طلاق رجعی، مادامی که زن در عده هست باز نمیتونه با خواهر این زن ازدواج کنه، چون زن مادامی که در عده رجعی هست شرعا زوجتون، و اگر با خواهر ازدواج کرد باز میتونه جمع بین اختین، پس باید صبر کنه عده که تمام شد بعد با خواهر این زن ازدواج کنه. دلت علیه الروایات، روایات متعددی بود بر این که تا زن در عده رجعیه هست جایز نیست با خواهر این زن ازدواج کند. در چهار دو بیان شد. چهار، الجمع بین الفاطمیتین و این کانتا اجنبیتین یجوز املا. این بحث عنوان شد که آیا انسان میتوند که با دو تا زن سیده ازدواج کنه ولو بیگانه باشن این دو تا زن، ولی هر دو سیده هستن. عده از اخوان فرمودن حرامه، ولی نوعا آقون میگن حرام نیست. پس بنابراین جمع بین دو زن سیده عده از اخباری میگن حرام جایز نیست، و عده هم میگن جایز هست، و بحث مفصل انشاءالله خواهد آمد در وقتی که شرایع و جواهر عنوان میکند. در چهار دو بیان شد. پنج، گفتیم که در روایات اون چه درباره اهمیت احترام به اولاد پیغمبر وارد شده و یا خطر اهانت به اولاد پیغمبر وارد شده، نوعا آقایون میگن فرقی نیست بین کسی که فرزند پیغمبر است از طرف پدر که اصطلاحا میگیم سید، یا از طرف مادر. در این احکام همه شریکن، چه از طرف مادر اولاد باشن چه از طرف پدر. البته در بعضی از احکام هست که ما دلیل داریم که کسی که از طرف پدر اولاد پیغمبر هست این حکم مال اونهاست، مثل همین سهم سادات، حتما باید به کسی بدیم که از طرف پدر اولاد فاطمی زهرا هاشمی است، یا مثل آده بودن زنها که زن سیده هست که تا 60 سال قاعده میشه، لا اگر از طرف مادر سیده باشه تا همون 50 سال خواهد بود. دو سه مورد است که استثناست، نه اینا دلیل داره، ما مساجی خودش مربوطه. خب بله اونجا توجه دارم که شما کشفت با من، ولی البته اونجا دیگه عمدتا آقون میگن از طرف پدر با سید باشه، یعنی به طور کلی سهم سادات مال بنی هاشمه، بنی هاشم هم اولاد پیغمبر را شامل میشه هم اولاد عباس را شامل میشه، اونم بالاخره از بنی عباس اون کسی باشه فقیر باشه میشه به هر صورت. اون دیگه در جای خودش بس، شاید در همون مسئله که رب درستیم اونجا عنوان کنیم که نمی مقدار مشکل هم از واقعا داری برخورده با افراد نسبت به اولاد پیغمبر برخورده، اگر خوب نباشه کار باشه نیست، چون در وقت هم بود که فاطمه زهرا علیه السلام متأثر میشه از این برخوردی که با فرزندانش میشه. در صورت این هم در همون جلسه چهار دو بیان شد. شش، گفتیم که مختار خودمان همین شد که جمع بین اختین در نکاح جایز نیست، و اما جمع بین فاطمیتین انشالله یعطی در محل خودش کلا جایز نیست، کمون که اخبار این میگویند از این یا جایز هست و مسئله محل خودش بحث کنید. از چهار دو بیان شد. هفت، شرایع فرمود که از جمله توابع مصاهره ازدواج با دختر خواهر زوجه یا دختر برادر زوجه هست که با رضای این زوجه باشه. اگر این زن اذن داد این ازدواج را، ازدواج صحیح هست، و اگر اذن نداد و رد کرد ازدواج اصلا باطل است. این جزء همین توابع مصاهره بود در چهار دو بیان شد. هشت، در مسئله ادخال بنت اخ و بنت اخت بر عمه و خاله، کسی زن داره بعد با دختر خواهر زنش ازدواج کنه یا با دختر برادر زن ازدواج بکنه، در اینجا سه قول بود. یک، جواز با اذن این همسر اگر عمه و خاله ازدواج داد عقد درسته. دو، جواز مطلقا، چه راضی باشن چه نباشن. سه، منع مطلقا، اصلا جایز نیست. ولی مشهور و معروف قول اول بود که جواز مع الاذن. این قول دوم و سوم قانون خیلی نادری داشت و ادله هم درست نبود، در پنج دو بیان شد. نه، مختار خود ما هم همون قول مشهور که ازدواج با دختر خواهر زن و دختر برادر زن یجوز مع الاذنه، جمعاً بین النصوص ثلاثه. سه دسته از روایت داشتیم که جمع بین روایات همین بود که مع الاذن یجوز و لا لا یجوز، و ادله اون دو قول نادر هم بیان شد و رد شد، در پنج دو بیان شد. ده، و اما ادخال عمه و خاله بر زوجه، اگر کسی همسری دارد و بعد با عمه همسرش یا خاله همسر میخواد ازدواج کنه، المشهور و المعروف هو الجواز ولو مع کراهت زوجه. مشهور و معروف گفتن جایزه ولو زن راضی هم نباشه. و المخالف و هو المقنع شاذون، تنها یک نفر مخالف بود، شیخ صدوق در مقنع. ایشون فرمودن که اگر همسر انسان راضی نباشه ازدواج با عمه و خاله جایز نیست. غیر از مقنع تقریبا همه آقون فرمودن جایزه ولو همسر راضی نباشه، در پنج دو بیان شد. یازده، مختار خودمان طبیعی که همین قول مشهور بود که بعضی ادعای اجماع کرده بودن و گذشته بر این آیه شریفه احل لکم ما برا ازالکم، این اطلاق داشت، ما برای اون چه قبلا در آیه بیان شد و شما حلاله، این ازدواج هم داخل در اون ما برا هست. و روایات متعددی که داشتیم، پس نتیجه این شد که در ادخال عمه و خاله بر زوجه رضای زوجه لازم نیست، در همون پنج دو بیان شد. دوازده، لا اشکال در ادخال عمه و خاله بر زوجه اگر این عمه و خاله در وقت عقد بدانن که میخوان حبوی مثلا دختر خواهرشون یا برادرشون باشن، که بلا اشکال میگیم این عقد جایزه. و اما لو جهل فابل فال، وقتی این عمر عقد کرد یا این خاله را عقد کرد، این نمیدونست که قبلا هم این مرد با دختر برادر یا خواهرو ازدواج کرده. اگر جاهل به حال بود و بعد فهمید اینجا این عقد درست است یا نه، فل اقوال و خمسه، پنج قول اینجا بود. یک، بطلان عقد داخل عقد این عمه خاله باطله. دو، تخییر این داخل بین الفسخ و اجازه، عقد باطل نیست. اما وقت عمه و خاله فهمید که این مرد که با ازدواج کرده قبلا زن داشته، اون دختر خواهرش و برادرشه، خیار با این عمه و خاله، خواست عقد خودشه اجازه میکنه، خواست فسخ میکنه. سه، بطلان عقد مدخول علیها. بعضی فرمودن در همین مسئله عقد این عمه و خاله درسته، اما عقد اون زن قبلی میشه باطل. چهار، بطلان العقدین معا، عقد هر دو باطل میشه، هم عمه و خاله هم اون زن قبلی. پنج، صحت العقدین من غیر خیارین، هر دو عقد درسته و هیچ کدام از زن هم خیار فصل نداره. در همون پنج دو بیان شد. سیزده، گفتیم امر یدور بین قول دوم و پنجم. قول دوم که گفتیم این داخله به اصطلاح حق خیار دارد. قول پنجم که هر دو عقد درست بدون خیار. امر بین این دو قول دائر شد، اون سه قول دیگر ضعیف بود و رد شد. در دوران بین این دو قولم مختار خود ما قول پنجم شد، طبعا للمشهور، که هر دو عقد درسته و خیار فسخ هم نیست و ادله هم بیان شد. در شش دو بیان شد. چهارده، شرایع فرمود اگر چنانچه تزویج کنه با دختر خواهر دختر برادر زنش یا دختر خواهر زنش، بعد از آنی که با عمه و خاله تزویج کرده و بدون اذن اونها، یک کسی که زن داره و بدون اذن زنش با دختر خواهر زن یا برادر زن ازدواج کرد، شرایع فرمود این عقد باطله. بعد فرمود که وقیل للعمه والخاله الخیار، و از این گفتن که نه عقد باطل نیست، نه این عمه و خاله خیار فصل دارن، عقد خودش را فصل کنن یا هر دو عقد را فصل کنن. شرایع فرمود والاسخ الاول، ولی قول اول که بگیم عقد باطله این اصح بود. در دوازده دو بیان شد. پونزده، اقوال در ما نحن فیه گفتیم پنج تاست و در بین این پنج تا دو قول قول های مهمی بودن. یک این که عقد این داخله باطله، دو این که صحیح است با اجازه این مدخولون علیها که عمه باشه. در دوازده دو بیان شد. و بالاخره شونزده، بلا و فرق قبلی عکسش بود، یعنی عمه و خاله تزویج کرده بود و این فرق اینه که عکس اون فرق قبلیه، تزویج کرد با دختر برادر و خواهر در حالی که قبلا با همش تزویج کرده بود، اون عکس این بود. شونزه این که مختار خودمان شد که این عقد درسته اگر اجازه آمد، اگر این عمل و خاله اجازه دادن این عقد را، عقد درست داره لا عقد باطل، همین بود. و یا شد سیزده دو، فردا انشاءالله میرسیم قسم دوم از توابع که زنا هست. اگر کسی با زنی زنا کرد یا با برادر زنی زن زنا کرد، علاوه این حکم چیست؟ انشاءالله فردا شرایط حتما نگاه بفرمین، فردا انشاءالله توضیح خواهیم.